پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران. شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز،
امروز زمستان با شما هستیم، همچنان با برنامه‌های بخش صبحگاهی صدای پایتخت، در حالی که ساعت 11:14 است. این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدا. مردم عزیز سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز و این هفته همراه با همکارانم میتونیم در کنارتون باشیم. شنبه 1 بهمن 1401، در برنامه امروز شما را از وضعیت بورس مطلع خواهیم کرد. تازه ترین قیمت ها در بازار سکه و طلا رو به اطلاعتون میرسونیم. عناوین برخی از روزنامه های اقتصادی صبح امروز رو مرور میکنیم. نگاهی خواهیم داشت به بازار خودرو با حسین دلاور. و سری هم خواهیم زد به بازار تلفن همراه، تبلت و کالاهای از این جنس. راه ارتباطی شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094. اما همکنون 11:05 بریم سراغ بورس. کارشناسمون در این بخش آقای همایون دارابی هستن. قربان سلام میکنم بهتون، بفرمایید از وضعیت امروز بازار سرمایه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. معاملگران بورس امروز فضای منفی رو دارن تجربه میکنن با توجه به اینکه شاخص به مرز 1,700,000 واحد رسید، جایی که از سال 99 تا الان تجربه نکرده بود. معاملگران کوتاه مدت در حال عرضه سهام هستن، برخورد شدید عرض و تقاضا رو ما روی تابلو داریم. همکنون شاخص 1.32% معادل 22,229 واحد منفی هست، به رقم 1,666,914 واحد رسیده. شاخص کل هموز اما منفی کمتری رو داره تجربه میکنه، 0.31% که نشون میده که به لحاظ تعدادی ما زیاد در اتاق تعدادهای منفی نداریم، اما نمادهای بزرگ ما مثل فولاد، ملی نصف، فتروشیمی نوری، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پالایشگاه بندر عباس، فولاد خوزستان و چادر ملو بیشترین سهم رو در افت شاخص تا الان داشتن. یک مقداری هم البته گزارش های 9 ماهه در حال منتشر هست که بعضی از گروه ها مثل گروه پالایشگاهی کمتر از انتظار بازار بود، اونا رو هم یک مقداری منفی کرده. یه مقدار هم قوانین و مقررات در بازار پایه تغییر کرده، حجم مبنای اون بازار بالا رفته که یک مقداری هم اونجا ما تلاطم رو داریم. البته انتظار داریم که بازار بتونه خودش رو با توجه به این حجم خوبی که تا الان معامله شده، یعنی تا الان که ساعت 11:06 هست، نزدیک به 9,000 میلیارد تومان، بیش از 9,000 میلیارد تومان معامله شده، و امیدوار هستیم بازار بتونه خودش رو متعادل بکنه دوباره به طرف مرز 1,700,000 واحد، در صورتی که در بررسی لایحه بودجه و همچنین مسئله عرضه خودرو در بورس کالا مشکلی پیش نیاد دوباره حرکت بکنه.
بسیار خوب، اشاره کردیم به بودجه. ارقام بودجه 1402 برخی از کارشناسان من میخوندم معتقد بودن که خیلی به نفع بازار سرمایه نیست، نظر شما چیه؟
ببینید مسئله اینجاست که نامتعادل برخورد شده با بازار سرمایه، یعنی مثلا قیمت گاز شرکت های پتروشیمی افزایش پیدا کرده از 5000 تومان به 7000 تومان، ولی در قیمت ارز اونها خب ما میدونیم که اونها مجبور هستن به نرخ نیمایی در واقع فروش انجام بدن. یک مقداری تم لایه بودجه همچنان بر قیمت گذاری دستوری هست و این قیمت گذاری دستوری بنگاه ها رو اذیت میکنه. انتظار داشتیم که دولت یک مقداری آزادی عمل بیشتری به بنگاه ها بده و اجازه بده که ما یک مقداری اونجا حالت رقابتی تر باشه، اما به نظر میرسه ساختار همچنان همون ساختار گذاشته.
خیلی خوب، حتما در مورد بودجه سال آینده هم حالا در بخشایی یا امروز یا روزهای آینده با کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس گفتگو خواهیم کرد. از شما خیلی ممنونم آقای دارابی.
سعادتی بود، موفق و معید باشید، روز خوبی داشته.
زنده باشید.
نبض بازار از رادیو تهران. بازار تهران.
ساعت 11:08 است. اینجا بازار تهران. همکنون بریم سراغ مرور عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی. روزنامه تعادل: آیا حذف شبکه گاز و جایگزین کردن انرژی دیگری در پایتخت ممکن است؟ کاهش مصرف با حذف شبکه گاز تهران. روزنامه تعادل همینطور روند رشد شاخص بازار سرمایه رو بررسی کرده. شاخص در آستانه رکورد شکنی. روزنامه دنیای خودرو: نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خواستار شدند ورود شورای رقابت به قراردادهای فروش محصولات خودروسازان. روزنامه فناوران: این بار کنکور سراسری بهانه بود، قطع اینترنت نسخه دولت برای همه دردها. روزنامه آسیا، ارز نامحدود برای تجارت خارجی. این روزنامه در توضیح این تیتر نوشته که بانک مرکزی اعلام کرده محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد. روزنامه اقتصاد پویا گزارشی از بودجه سال آینده تهیه کرده با این تیتر: بی برنامگی در بودجه. مرگ هزاران مرغ به دلیل قطعی گاز، عنوان گزارش دیگر اقتصاد پویاست با این تیتر: پرواز مرغان ضرر میلیاردی مرغداران. روزنامه شروع به نقل از سخنگوی دولت: دولت کولبران را به عنوان قاچاقچی نمی شناسد. روزنامه صبح اقتصاد: انتقاد کارگران از افزایش هزینه‌ها و تأخیر در مذاکرات مزدی. با دستمزد کمتر از 18 میلیون تومان زندگی ممکن نیست. روزنامه عصر اقتصاد هم به بودجه 1402 پرداخته و نوشته که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1402 بیانگر سهم 70% مالیات در بودجه عمومی دولت است، اما باید پرسید این مالیات از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد. و روزنامه آفتاب اقتصادی به نقل از رئیس جمهور: همکاری های تهران و مسکو در عرصه انرژی و ترانزیت سازنده و مثبت است. بریم سراغ خبرهای بازار داغ طلا و سکه. آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، همراهمون خواهند بود. آقای بزرفشان سلام به شما، بفرمایید از وضعیت امروز سکه و طلا.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما جناب آقای امیدی و همه همکاران و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم با اخبار طلا. ما در بازارهای جهانی افزایش 19 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر اونس جهانی طلا 1927 دلاره. هر مثقال طلای 17 عیار با 10000 تومان افزایش 8,860,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار با 2000 تومان افزایش 2,045,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 2,273,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 2,408,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 2,500,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 2,727,000 تومان. در بازار سکه ما تغییر خاصی نداشتیم به اوج افزایشی که تو هفته گذشته داشتیم. سکه یک طرح جدید 23,600,000 تومان، سکه یک طرح قدیم 22,000,000 تومان، نیم سکه 13,700,000 تومان، ربع سکه 9,500,000 تومان، سکه گرمی 4,900,000. حباب سکه هم نسبت به هفته گذشته و آخر روز معاملات حدود 1,200,000 تومان افزایش پیدا کرده، از 2,400,000 تومان به 3,600,000 تومان افزایش داشتیم.
بله، نسبت به هفته گذشته منظورتون نسبت به روز پنجشنبه است؟
به روز آخرین روز کاری. بله.
آها، چون نسبت
به ابتدای هفته 2,400,000 بوده حباب سکه. بله. یک آخرین روز هفته شده 2,300,000 که امروز دیگه همون 3,600,000 آخر روز کاری بوده. فعلا تغییر خاصی نه، ولی حدود 1,200,000 طی هفته گذشته ما افزایش حباب سکه رو داشتیم.
و روند رو چطور میبینید آقای بزرگ؟
روند یه مقداری افزایشی بوده، یه مقداری هم اون بحث سکه‌های روب که توضیح شده بود، یه مقداری تو هفته گذشته، یه مقداری ساعت‌های اعلامی و روزای اعلامی بینش تأخیر افتاد و یه مقداری هم قیمت‌های اعلامی با بازار داخلی نزدیک بود. یه مقداری مدیریت میخواد که طبق زمان و وقتی که اعلام میشه عرضه بشه توی بورس و قیمت‌های اعلامی هم با توجه به اینکه یه مقداری افزایش داشتیم، اول کاهش خوبی داشتیم اول هفته، ولی متاسفانه یه مقداری قیمت‌های اعلامی نزدیک به بازار داخلی بود. یه مقداری مدیریت، تغییر مدیریت میخواد که یه مقداری قیمت‌ها فاصله دار باشه و زمانایی که اعلام میشه هم توضیح بشه.
این انتقاد به بانک مرکزی از طرف خیلی از کارشناسان وارد شد که
بانک مرکزی و بورس باید تغییر کنه.
بله، که میگفتن بانک مرکزی به جای اینکه بخواد حباب رو تخلیه بکنه انگار تلاش کرد که خودش هم بیاد و از این بازار منفعتی ببره.
تو خبر جناب امیدی، تو خبری که اعلام شد خب خیلی تحت تاثیر گذاشت، حباب سکه از 4,200,000 اومد به 3,100,000. بله. ولی شرایط توزیع و قیمت‌های اعلامی باز باعث شد که الان باز حباب رفته به 4,200,000 روی ربع سکه.
درسته، ما خیلی خوشحال میشیم با دوستان در بانک مرکزی هم گفتگو کنیم. خیلی انگار اهل صحبت کردن نیستن، ولی به نظرم الان بد نیست مثلا در مورد همین عرضه خود رو، ببخشید عرضه سکه رب در بورس کالا بیان و یه توضیح بدن، بگن که چرا اینجوری شد. متشکرم از شما آقای بزرگ.
خدمتتون هستیم، روز خوبی داشتید.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.
11:17 است. اینجا بازار تهران، میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30094. اما همکنون ارتباطمون برقرار شده با آقای حسین دلاور، کارشناس بازار خودرو. آقای دلاور سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. در ابتدا خواهش میکنم بفهمید از وضعیت فعلی بازار خودرو به چه شکلیه؟
ببینید، ما توی هفته گذشته یک کاهش قیمت نسبی رو برای یکی دو روز ثبت کردیم، اما دوباره نوسان‌های بازار ارز باعث شد که قیمت خودرو تا حدی افزایش پیدا بکنه و در کنار اون یه سری ماشین‌ها هم قیمتشون ثابت بمونه. ماشین‌هایی که قیمتشون ثابت بود معمولاً یه سری از محصولات منتجی بودن، ولی در نهایت متاسفانه میتونیم اسم اتفاق هفته گذشته رو یه جوری ثبات بدونیم، ولی ثباتی که قیمتش خیلی برای مردم بالایه که بتونن حالا خرید و فروش و یه معامله راحت رو باهاش ثبت بکنن.
بسیار خوب، خبرهای زیادی همچنان از صنعت خودرو و بازار خودرو در کشور به گوش میرسه و منتشر میشه. در مورد بورس کالا خب شنیدیم که نمایندگان مجلس نامه‌نگاری هایی کرده. بله. بودن و بعد انگار در واقع خللی هم در عرضه خودرو در بورس ایجاد شد، ولی در نهایت عرضه شد. بله. منتها هم تأثیر منفی روی بازار سرمایه گذاشت، هم یه مقداری مردم رو بلا تکلیف کرده که خب بالاخره چی میشه، قراره که خودرو چطوری، خودروی 0 کیلومتر به دست مردم برسه. شما خبر تازه‌ای دارین؟
ببینید، دعوا بیشتر بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در بحث بورس کالا. اون چیزی که مشخصه، خودروسازهای خصوصی یا بهتر بگم خودروهایی که شامل قیمت‌گذاری مستقیم برای حفظ بازار نمیشن، مشکلی برای عرضه در بورس فعلا نخواهند داشت و میتونن عرضشون رو آغاز بکنن. مثلا در هفته پیش، الان هفته که هست توش، یکی دوتا ماشین اصلا جدید دارن وارد بورس کالا میشن جهت عرضه.
بله.
اما خودروهایی که شامل رقابت میشن و شورای رقابت باید تو بحث قیمت گذاریش ورود بکنه، به خاطر مصوباتی که الان همه با هم تداخل پیدا کردن، احتمالش بعیده که از این به بعد خودروهای پرتقاضا اضافه بشن به لیست. یعنی مثلا ما ببینیم سورن پلاس وارد لیست بورس کالا بشه. باید این چالش بین خودشون رو حل بکنن و بعد از اون یه اتفاقی بیفته. و واقعیتش تو فضا بورس کالا خریدار مشخص، عرضه کننده مشخصه و توافقی که اونجا ثبت میشه خیلی باید بهش پایبند باشن. ما آخر هفته گذشته دیدیم دیگه، ایران خدا با تو من مثلا 40 روزه 60 روزه تناپلاس بهتون تحویل میدم تو بورس کالا گفته بود، ولی در نهایت توی نمایندگی مردم میرفتن قرارداد نهایی رو بگیرن میزد 90 روزه و 95 روزه.
درسته
که اگه خب اینجور بی برنامه گیا باشه قشنگ ضربه میزنه به بدنه بورس کالا.
که البته ایران خود رو فکر میکنم یک اطلاعیه منتشر کرد و گفته بودن که سر موعد
سیستمی بوده، یعنی یه اشتباه سیستمی اتفاق افتاده بوده، اپراتور عدد 45 روز رو اشتباه زده بوده 95 روز. ولی میخوام بگم جای ایراد نداره توی بورس کالا که بخواد کسی خطا بکنه و فضا رو با هم بریزه. اما اینکه بورس کالا تا الان تونسته بازار رو کنترل کنه خیر، تا الان واقعا ما چنین چیزی رو ندیدیم که حداقل توی محصول که داره اونجا عرضه میشه یه تعادلی تو بازار آزاد ایجاد بشه.
بله آقای دلاور اشاره کردن که در بورس کالا خریدار مشخص، عرضه کننده هم مشخص، در واقع معاملات خیلی شفاف انجام میشه. منتها باز اینو من توی فضای مجازی میخوندم که خب خیلی از مردم در واقع شایبه هایی رو به ذهنشون رسیده بود و مطرح میکردن، میخوام نظر شما هم در موردش بدونم. میگفتن که آقا ایران خودرو برای عرضه پایانی خودش گفته بود 5000 دناپلاس رو ما میخوایم عرضه بکنیم و بعد یک بار این اومد اعلام کرد که 10000 تاش میکنیم و بعد که رفت برای معامله این 10000 دناپلاس 16000 تقاضا ثبت شد و همچین میزان تقاضایی سابقه نداشته. بعضیا تصور میکنن که شاید این تقاضای خودش به نوعی بازارسازی باشه و انگار که دستهای پشت پرده میتونه کارهایی انجام بده. شما نظرتون چیه راجع به این شایعه؟
خود بورسی فعال برای خرید خودرو الان خیلی زیاد شده و هر روزم داره افزایش پیدا میکنه. حالا اگه ماجره دناپلاس رو نگاه کنیم دقیق بهش، اول گفتن عرضه میکنیم، بعد گفتن نه اجازه عرضه ندارید، یعنی شورای رقابت گفت و وزارت صنعت به ایران خود رو اعلام کرد، بورس کالا گفت اینجا هرکی هرکی نیست، یه روز بخواید عرضه کنید یه روز عرضه نکنید و در نهایت مجبور شدن عرضه بکنن. یه چالش رژیم شورای رقابت میگفت این چه وضعشه، ماشین 200 تومانی میره اونجا احتمالش از 800 تومان قیمت بخوره. اینا اومدن ظرفیت رو افزایش دادن که تقاضای عددی که روی اون 5000 تا میخواست اتفاق بیفته روی 10000 تا تخص بشه، چون اگه همون 5000 تا بود واقعا بعید نبود یه دناپلاس 550 میلیون تومان قیمت بخوره
روی
همون روز. و با این روش اومدن این رو مدیریت کردن و البته یه خیلی تبلیغ خوبی هم بود براشون که آقا نها کنید تو بورس کالا چه تقاضایی وجود داره، ما چه نیازی رو میتونیم برطرف کنیم. و فردا اون روز دقت کنید اسم بازار آزاد شد بازار سیاه، اسم بورس کالا شد بازار حقیقی. یکم بازی کردم با کلمات.
خیلی خوب، و پیشبینیتون از این چند ماه باقی مونده تا پایان سال دیگه چند ماه که چه عرض کنم بعد بگیم چندین روز؟
ببینید تحویل خودرو تو بخش خصوصی واقعا داره سرعت میگیره ولی همچنان تاخیر داره. یه حجم قابل توجه خودرو داره وارد بازار میشه، ولی میگم همه چی بستگی به بازار ارز داره که چه اتفاقهایی میفته. اون روزی که بازار ارز تثبیت بشه، اگر فرض بگیریم یه ماه دیگه باشه، ما یه حجم قابل توجه خودرو توی بازار آزاد خواهیم داشت که جلوگیری بکنه از افزایش قیمت‌های نجومی.
بله.
ولی اون چیزی که همه منتظرش هستن یک افزایش قیمت نسبی توی اواخر بهمن و ابتدای اسفند هست بدون در نظر گرفتن نوسان ارز.
خیلی خوب، متشکرم حسین دلاور کارشناس بازار خودرو.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
یازده و 25 دقیقه شما شنونده بازار تهران هستید، از طریق 3094 میتونید با همون در ارتباط باشید.
بحث روز.
مهمان داریم آقای رمضانی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی. آقای رمضانی سلام به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ارادتمند. از وضعیت بازار در ابتدا لطفاً برامون بگین، اوضاع از چه قراره؟
بازار ما خوبه، مشکلی نداره، کالا به اندازه کافی هستش، عرضه و تقاضا خوبه، طبق روال داره پیش میره، هیچ مشکلی ما نداریم.
و پیشبینیتون از بازار در روزهای آینده آیا افزایشی خواهد بود؟ میتونیم انتظار ثبات داشته باشیم؟
ببینیم، بازار ما یه کارهایی که مستقیم با عرض سر کار داره، یعنی صنف ما بعضی موقع یه شایعات پیش میادش که اطلاع و اشراف به صنف ما ندن. کالای ما روزایی که به فروش میرسه تا ساعت 11 تا 12 یک تا قیمت عرض مشخص نشه قیمت نمیدن. بعضیا فکر میکنن نمیخوان بفروشن، نه، کالای ما مستقیم با عرض در ارتباطه، برای همینه وقتی عرض میاد پایین کالای ما میاد پایین، وقتی میره بالا کالای ما میره بالا، یعنی طوری نیستش که عوامل جانبی داشته باشه. بنابراین کالایی که به وفور دست مردم هستش، یعنی میبینین چون تنها کالایی که الان این 80 میلیون نفر باش در کار دادن تلفن همراه، برای همینه خیلی هم حساسن روش. کالا به اندازه کافی هستش، عرض و تقاضا به اندازه کافی هست، ما هیچ مشکلی تو صنف نداریم.
آقای رمضان در بس. مورد چالش هایی که در خصوص رجیستری تلفن همراه برخی از مردم داشتن برای مدل های خاص خبر تازه‌ای دارید آیا؟ و اینکه اگر قرار تلفن همراهی قابل استفاده نباشه اساسا چرا وارد کشور میشه؟
صدادون عارضم، تمام تلفنایی که وارد میشه قانونیه، تمام وارد کننده ما اشراف دارن، قبل کالایی که وارد کنن ثبت سفارش میکنن، مجوزشو میگیرن و اگر مجوز بدن قانونی باشه وارد این کشور میشه. اصلا کالایی در رابطه با تلفن همراه چون مسئله رجیستری هستش، قاچاقش که 100% منتفیه و هر کالایی که وارد کننده ما چون اشراف کامل دارن کالایی رو وارد میکنن که قبلا ثبت سفارش و مورد تایید نهاد حاکمیتی باشه. بعد در انحصاری یه مدل از گوشی آیفون بود که اصلا نه ثبت سفارشش رو قبول کردن به صورت تجاری، مسافری هم به اون صورت اعلام کردن که یه مسافری وارد کشور میشه بدون دریافت حق گمرکی میتونه از اون گوشی استفاده کنه و دولتش قولی نداره. که بعضی هم میگن که رجیسترینا هنوز حتی اون گوشی که به عنوان مسافری اومدهش حق گمرکی دولت دریافت نکرد، چون نمیخواستش اصلا انجام بده. و هنوز هم درگیر هستن تا یه راه حلی که هم به نفع فروشنده و مردم باشه، هم دولت خودش راهکاری داشته مردم متضرر نشن. دارن دنبال یه راهکاری هستن بتونن اون کالایی که به صورت مسافر بوده احیانا کار بتونن خاص یه اجماع بکنن، یه کاری بشه که اینا که آوردن به صورت مسافری بالاخره مقبول نشن، دنبال اون راه دارن. ولی الان تلفن‌ها رو قطع نکردن، تلفن‌ها فعال داره کار میکنه و حتی گمرکی هم بابت این گوشی‌ها دریافت نکردن و قولی هم بابت رجیستری دولت اصلا نداده، چون اصلا این ثبت سفارشش به عنوان تجاری از روز اول ممنوع بوده و شما هم هیچ شرکتی اینو تجاری وارد نکرده.
یعنی واحدهای زیر نظر شما هم اجازه خرید و فروشش رو ندارن.
ببینید وقتی یه کالایی به صورت تجاری وارد نمیشه قاعدتا جاهایی که اجازه خرید و فروشش رو ندارن. حالا مثلا یه مسافر اینو وارد میکنه این گوشی رو، هرچند کالای مسافری روش هم اسمش هست شعاره تجاری تبلیغ هست، ولی احیانا پول احتیاج به پول پیدا میکنه، یه دونه گوشی که آورده میپوشه، ولی کلا چون حق گمرکیش هم پرداخت نکرد، اینو بدونن کسایی که دارن خرید میکنن این خرید و فروش گوشی ها، این گوشی ها حق گمرکی پرداخت نشده و اجازه ورودش هم تجاری داده نشده. اگر این خرید و فروش میکنه